یه جنبندی داشته باشیم. من از طرف برخی مدیران و مسئولان ورزش از مردم ایران عذرخواهی میکنم.
از مردم ایران عذرخواهی میکنیم.
از مردم ایران، از کل ملت ایران عذرخواهی میکنم.
از هواداران ورزش ایران عذرخواهی میکنیم.
یه عذرخواهی به هواداران بده کارم.
آفساید به جای مدیران ورزش از مردم معذرت میخواد. به خاطر برخی بی‌کفایتی ها در ورزش عذرخواهی
میکنیم. من از طرف دوستان حاضر در هولدینگ های منطقه آزاد چابهار، هر چند تا که هستین، کارخانجات سیمان آیودی صحبت کرد، پتروشیمی، برای حمایت کم از ورزشکاران این منطقه. به اعتراف مدیر کل چند روز قبل خود مدیر کل منطقه اعتراف کرد. از جامعه ورزش سیستان و بلوچستان عذرخواهی میکنم. آقای مدیر کل، یه چیز بهت بگم برادر، شما اجازه داری تو جلسات خیلی بزرگتر از اون چیزی که هیئت ها میرن بری؟ شما مجوز ورود به اون جلسات رو داری؟ با آقای استاندار مستقیم میتونی صحبت بکنی، با دوستان دیگه صحبت بکنی؟ شما که نباید بیای اعتراف بکنی. شما قبل اینکه اعتراف بکنی باید بگی آقا این نمیاد، چرا بازخواستش نمیکنی، اون نمیاد. آقای دنیاوالی بیا اینجا برادر من، برو با آقای رئیس جمهور بگو من نمیتونم راحت آقای رئیس جمهور رو ببینم. شما آقای پزشکیان رو ببین، چرا فلان کارخونه نمیاد پای کار؟ 1% پولش مگه نباید بده؟ 0.5% مگه نباید بده؟ شما نباید اینو بگی. حالا اعتراف کردی، اعتراف قشنگی نیست. من از طرف دوم جامعه ورزشی روستاهای سیستان و بلوچستان برای توسعه و ارتقای ورزش در روستاهای استان از مدیران و اوغلای اتاق فکر این کار در منطقه تشکر میکنم. این خوب بوده. و من از طرف مردم بخش نصرت آباد زاهدان، مردم روستای کورین در اینجا
کورین
خب، و مردم روستای کیخا در شهرستان هامون برای افتتاح زمین چمن و سالن چم منظوره از مربیان و مدیران ورزش این شهرستان تشکر میکنم. آقایون مدیر، کار خوب ورزشی انجام بدین، 10 بارم برای شما بر طبل شادانه میکوبیم و تشکر میکنیم. اما جایی که کارت زرد باشه ناراحت نشید، خورده نگیرید. بعضی از دوستان تو تهران هستن در باشگاه ها، تا یه ذره نقد میکنی فشارشون میفته، قندشون میفته، یه خودکارم دارن، شکایت های خوشگلی هم. جمله نویسی عالی، بیانیه نویسی عالی. به جای بیانیه نویسی در ورزش برید سراغ این که مدیریت درست پیاده بکنید، از اوغلای ورزش استفاده بکنید، از حرفه ای ها استفاده بکنید، نتیجه درست هم بگیریم. ما 2-3 دقیقه وقت داریم جناب آیودی بزرگوار، الان چه باید کرد؟ الان اصلی ترین کار، شما پیشکسوتی، کارکشته ای، سالها بودی اینجا تو چمن بازی کردی، در سالن هر جا فرقی نمیکنه، اشراف کامل داری. الان برای فوتبال استان چه باید کرد که این فوتبال بیاد لیگ برتر، شاخص باشه، تماشاگر زیاد بیاد تو ورزشگاه؟ اینو به ما بگید.
خدمت شما عرض کنم، یک بخش مدیران است. اگر مدیران پای کار بیان، مطمئنن یک انگیزه برای جوانان ایجاد میشه. بله. و مسلما اون مشکلی که در حال حاضر احساس میکنیم که به اصطلاح بیشتر مشکل مالی که به اصطلاح باشگاه های ما داره، اون مرتفع بشه 100% جایگاه خوبی خواهند داشت بچه های ما.
درسته.
یعنی شما نگاه، با تن ماهی نمیشه مثلا یک ورزشکار رو فرزن مثلا از اینجا اعزام کرد به یک شهرستان.
تن ماهی خوبه الان.
حالا اگر
من گرونم،
طرف ورزشکار رو با فلافل میفرستاد این ور اون ور
دیگه، در هر صورت
اونم سنون، یه فلافل سنون.
آره. این مسئله هستش. انشالله که مدیران ما پای کار بیاد مثل گذشته. گذشته ما حقیقتا خوب بود، بعضی از مدیران تیم‌ها رو بردن زیر پوشش و اینجا جای به قول یارو میگه تقدیرم از ایشون
الانم
همه
میشه.
اینا داره
الانم
میتونن بنا به فرمایش شما میتونن مدیران ما بیان همین پای کار. و واقعا بچهای ما مظلوم واقع شدن تو استان.
بله،
بچهای ما مظلومن. خواهشان این مطلب رو مد نظر داشته باشن، سعی بکنن که لااقل هر اداره یا سازمانی یا شرکتی بتونه یک تیم زیر پوشش ببره، قطعا بچه های ما
این که بشه عالی میشه برادر، اصلا بی نظیر میشه. کنار چند منظور هم میتونن کار بکنن. آقا چه میدونم، شما همون کودی که در موردش صحبت میکنی یا دوستان دیگه در رشته های توپی، حتی نه انفرادی، چقدر مگه هزینه دارن؟ بگی آقا من یه رشته توپی دارم، کنارش اگر من 500 میلیون بذارم کنار، که اصلا ناچیز دیده نمیشه. یه بخش انفرادی کارش در میاد، دو تا بخش انفرادی کارش در میاد در ورزش. این نقد به حق ما، اینجا هستیم که صدای شما باشیم. رسالت برنامه آفساید همینه. در کنارش اون بحث ایران و جان و سیستان و بلوچستان و ایران هم که جای خود دارد، ایشالله که ختم به خیر بشه، اتفاقات خوبی بیفته در ورزش استان. پتانسیل دارید، ورزشکار دارید، انگیزه وجود داره، انرژی وجود داره. سه تا ورزشکاری که گفتی زمین، من میگم عالی، باید بشه چند تا، 10 تا 20 تا 25 تا، چون ورزشکارهای درجه ای که اینجا هستن. و امیر محمدی که میگه آقا جان من، جون میخونم و میدم برای بچه های این منطقه، برای جوان های این منطقه. چرا؟ ورزشو بیارن بالا، باشون کار میکنم. دمت گرم، الان لژیونره ولی دلش با اینجاست، میگه میخوام بیام اینجا کار بکنم. خیلی مخلصیم، احسان دورت بگردم. زنده باشی، بقیه رو زنده برای فردا. نه دیگه
نکترم خواستم بگم
دیگه، لحظه اعظم میشه. بله. عزیزی احسان جان، تا فردا، خدا نگهدارت. 11 فردا آفساید بشنوید.
شبکه رادیویی جوان.
درود بر همه شما.
ای تو گل بهار من، رونق روز گار من، هر تو روزار تو من، چراغ شام تار من، چراغ شام تار من، اسیر دام تو من، درد تو درد تو دیده سنم، ترک جفا هران یکی، گرد دل متان یکی، بی تو خزان باخ دل، ای تو گلو هنار بین، هم بال پرواز منی، هم دنگ آواز منی، شعر منو ساز منی، سوزه و هارگم تانی، باخه هنارگم تانی، دار و دوارگم تانی. Today
که گره لکارمه از دیر دام تو منه درد تو ودی دستمه وقت پناه بوم خدا تا بشنفی هاوارمه هم بال پرواز منی هم دنگ آواز منی شعر منو ساز منی سوزه و هارگم تانی باخه هنارگم تانی دار و دوارگم تانی.
شب هر چقدر هم تاریک باشه میگذره، راه هر چقدر هم که طولانی باشه بالاخره آدم رو به مقصد میرسونه و زمستون هم هر چقدر طولانی باشه بالاخره بهار میاد و ثابت میکنه که هیچ سختی و آسونی موندگار نیست.
بپرسونو بپاسه شبه مشسون غربه ارمونه دلم برکو ایبارمکو مدخواه بپرسونو بپاسه شبه مشسون غربه ارمونه دلم برکو ایبارمکو مدخواه بر خاطر می بستم بستم که اگه نستی خیخار سر ریتو گربون خطل می دار ای گل گل نازمه ای راز تو رازمه ام سوز و سوز تو سازی و سازمه ای گل گل نازمه ای راز تو رازمه ام سوز و سوز تو ام سازی و سازمه
خوبه برشی گل می برشی دریا بدلا کرد بر بازر و بر بریو ای ها که کسم خواید خونه تو که پیتیشه مند پره پرنا داره بغل سیستو ای گل گل نازمه ای راز تو رازمه من سوز و سوز تو ام سازی و سازمه ای گل گل نازمه ای راز تو رازمه من سوز و سوز تو ام سازی و سازمه
دوستان. وقتی میگیم طبیعت معمولا تصویر درخت و گل و بلبل و آب روون توی ذهنمون میاد، چون اینطور برامون جا افتاده که طبیعت خیلی نرم و لطیفه و همیشه هم با ما مهربونه. اما خوبه بدونیم که طبیعت هم برای خودش قوانینی داره و اگه به اون قوانین ما پایبند نباشیم یه روزی روی ناآروم خودش رو به ما نشون میده. پس به طبیعت احترام بذاریم و اجازه بدیم روی خوش و مهربونش همیشه توی ذهنمون باقی بمونه.
Çoğunluğuna yar çaylar. روابط عمومی قوی و اخلاق خوش بارزترین خصوصیت اخلاقی شهید تقی برکش بود. دلسوزی و احساس مسئولیت عجیبی داشت که یادم میاد یه ماه رمضون خودش رو قبل از سحری به پادگان میرسون تا مبادا در سحری سربازها اهمال کاری صورت بگیره و اونها برای گرفتن روزه به مشکل بر بخورن. این مسئله در شرایطی بود که کسی از یک سردار انتظار نداشت نگران سحری خوردن نیروهای وظیفه باشه. در طول زندگی هم دو بار کل پسنداز و سرمایش رو به افراد مستحق کمک کرد. ولایت مداری و دفاع محکم از ولی امر هم از دیگر خصوصیات ایشان بود. شهید برکش در بین دوستان و همکارانش به صفات پسندیده شهره بود. بارها و بارها از زبان همکاراش شنیدم که اگر پدرت شهید نمی شد جای تعجب بود.
تو پای عشق از جونت گذاشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگر راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید.
کوچه شهید.
ممدوحی هستم. من پدرم کاروان داشتن، مثل تور که کربلا و مکه و اینها میبردن. توی سفر کربلاشون من اونجا به دنیا اومدم. من سال 56 بود، توسط یکی از دوستانم با انقلاب آشنا شدم. آموزش نظام میدیدم و آموزش امدادگردی و اینها. بعد از پیروزی انقلاب، روزی که امام فرمان ارتش 20 میلیون رو دادن، چون من آموزش نظامی بلد بودم، رفتم به یکی از پایگاه خودم معرفی کردم و شدم مربی آموزش نظامی توی پایگاه.
شهید تقی برکش در 25 بهمن ماه سال 1334 در تهران به دنیا آمد. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل مبارزاتی که در کشورهای عراق و افغانستان داشت، لقب چمران دوم را گرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی به ایران آمد و راهی جبهه های جنگ شد. ایشان نه تنها در خط مقدم جبهه حضور داشتند، بلکه آموزش نیروهای جوان برای حضور در مناطق جنگی را هم بر عهده داشتند.
آقای برکش کلن اونجا حزب الله افغانستان رو ایشون پایه‌گذاری کردن. اول مثل اینکه بار اول تنها رفته بودن که اونجا رو بررسی بکنن، ببینن نیازشون چیه، که تشخیص داده بودن که نیاز اینها بیشتر نیاز فرهنگیه تا نیاز نظامی، فرهنگشون باید عوض بشه با اینها. که دیگه باز اومدن و یه سری از دوستانشون راضی کرده بودن، با خودشون برده بودن. خلاصه یه چند تا جلسه برگزار شد و از اهدافشون، از کاراشون، از این چیزا ما گفتن. و بعد یه بار یه جلسه گفتن که خواهرم دوی شما تشریف بیارید، من یک کاری با شما دارم. دیگه هیچی، خود نشستم صحبت کردن از حالا که با چه هدفی شما اومدین اینجا، و خود از من پرسیدن و اینا. و بعد پیشنهاد به من دادن، گفتم که نه، من اصلا قصد ازدواج ندارم. دلیل خواستن اینا، گفتن روش فکر کن. گفتم آقا چیزی که قصد ندارم نیاز به فکر کردن نداره دیگه، ولی چی باید روش فکر کنم. و اومدم بیرون، یه خوردم ناراحت شده بودم راستش رو بخواید، که قدان اینجا مناسبه داره که ایشون بخواد همچون پیشنهادی بدن و اینها. یه خورده دیگه گذشت و حالا یه هفته دیگه یادم نیست دقیقا چه زمانی گذشت، باز ایشون خیلی که این دخترها با من حرف میزدن، حالا نمیدونم انگار به اون دوستش هم گفته بود، همسر ایشون هم با من حرف زدن، خیلی حرف زدن و بعد دیگه باز یه بار دیگه عنوان کردن و اهداف خودشون رو گفتن. من خب خیلی ها بودن اینا، ولی مثلا خانواده پیشنهاد کرده بودن یا خودم دیده بودم، منتها با روحیاتی که من دارم فکر میکنم که با شما خیلی میتونم سازگاری داشته باشم. رابطه‌ای برای ایران داشتیم دیگه که حالا یک دو روز طول میکشید. خلاصه از طریق دوستان حالا با عنوان کرده بودم با خانواده، گفته بودن یه همچین چیزیه و خب رضایت رو داده بودن اینا دیگه، در جریان گذاشتن در چهار و همه شگفت زده. این سیخه برای ما خونده شد و با یه جمع شیرینی پذیرایی کردیم و گفتن که واقعا احساس میکردم خیلی تو این کشور، خب خیلی وقت اونجا بودن دیگه، تنهایی بهم برام خیلی سخته، ایش که ندارم باش حرف بزنم، خیلی زندگی برام سخت شده اینا. بعد احساس میکردم که خب دلم میخواد یه همدم داشته باشم با اینها. ایشون از 12 سالگی زخم معده داشتن، به طوری که اگه 3 ساعت معدهشون خالی میموند خونریزی میکرد، زخم شدید معده داشتن. بعد میگفت یه روز اومدم با امام زمان صحبت کردن و گفتم من روزه که حرامه بر من بخوام روزه بگیرم، ولی اینا شما عنوان روزه از من قبول کن، من تا موقعی که یه همسر خوب برای من پیدا نکنی غیر از نون خالی و آب هیچی نمیخورم، اونم به خاطر اینکه معده‌ام ناراحته و یعنی روزه میگرفتم. توی نامه هاشون هم همیشه بالای نامه هاشون مینوشتن که یعنی متن خط اول نامه هاشون همیشه این بود که سلام به داده امام زمان و درود به زاده شده در کربلای حسین، همیشه بالای اکثر نامه هاشون این متن رو داشت از جفتی که میشستن. بهمن که انقلاب پیروز شد کمیته ها تشکیل شد دیگه، ایشون جزء کمیته شدن، پرسنل اون زمان تو 20 کمیته رفتن، موقعی هم که برگشتن طبیعتا رفتن کمیته دیگه، اونجا کسایی رو برای رهبری گروه انتخاب کردن و اینا و گفتن دیگه من الان کشور خودم به هم نیاز داره، باید برم اونجا. اواخر مهر بود یا آبان بود که ما برگشتیم به ایران. هرچی که تو جبهه بودن که تو جبهه بودن، هرچی هم که نبودن اینجا اکثر پادگان هم آموزشاشو ایشون انجام میدادن. ایشون دقیقا 21 روز قبل از بازنشستگیشون شهید شدن. همین صحبت بازنشستگی شده بود، میگفت من نمیتونم بمونم تو خونه ها بازنشست بشم، هر کار تو بگی برات میکنم، ولی من برم لبنان و فلسطین بجنگم. گفتم که خب چرا این کارا رو بکنیم، منم با خودت ببر دیگه، با هم دیگه بریم. واقعا میاد؟ گفتم چرا نمیام، واقعا میام. سر کار میرفتن، ماموریت ها میرفتن، بیشتر کار اصلیشون آموزش بود توی پادگان ها. بعد خب پادگان هایی که توی شهرستان ها میخواستن برپا کنن، احداث کنن، بیشتر ایشون تشکیل می‌بردن. سال 71 بود پادگان بیرجند و تقریبا ایشون خودشون حسینیه براش ساختن و خیلی از کاراشو خودشون کردن. تا سال 71 ایشون مطلقا روزه نگرفته بود، حتی یک روز، چون 3-4 ساعت میشد معده‌اش خونریزی میکرد. گفت یه چیزی بهت بگم. گفتم بگو. چی شده؟ گفتش که میدونی من 3 روزه روزم. گفتم تو چه جوری 3 روز روزه گرفتی؟ قرم بهش زدم و گفت حسینیه رو که میساختم با امام حسین عهد کردم، من اینو برات میسازم، خودم کارگری میکنم، همه کار میکنم، فقط حسرت به دل موندم که 1 روز روزه بگیرم، من به من اجازه بده روزه بگیرم. یعنی خدا رو شاهد میگیرم که ایشون از اون ماه، از اون سال تمام ماه رمضان ها رو روزه گرفتن بدون هیچ ناراحتی و تمام دوشنبه پنجشنبه های طول سال رو روزه بودن، غیر از اینکه حالا یه جایی چون روزه مستحبی بود حالا دعوت بودن یا یکی بهشون اصرار میکرد بخورن، همه دوشنبه پنجشنبه ها روشون روزه بودن. 28 دی 85 پرندک بودن تو پادگان پرندک، آموزش راپلو که داشتن دانشجوها رو همه رو رد کرده بودن، خودشون آخرین نفر انگار تناب پاره شده بود و این چیزی بود که واقعا من یقین داشتم که یه روز این شهید میشه، ولی کجاشو نمیدونستم.
این دنیا با تمام زیبایی‌ها و انسان‌های خوب و نیکوی آن